من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المهجرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید. ولا بسط الله الرزق لعباده لبقا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. بعد از این که در آیه 24 حضرت حق فرمودن که قاعده ما آن است که باطل رو بقا بهش نمیدیم، یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، و حق رو از طریق سنت خود و کلمات وحی خود محققش میکنیم. بعد آخر آیه فرمودن که انه علیم به ذات صدور، پنهان شما را اون عمق جان انسان ها را هم میداند. تأکید ما این بود که این آیه انشاءالله بصیرت من و شما باید بشه. اصلا چقدر خوبه که یه مقداری با تکرار این آیه و استقرار این آیه در قلبمون بصیرتمون رو پیدا کنیم. باید انشاءالله ببینیم که باطل میره. این آیه بود که امام را متوجه کردند، که امام متوجه شدند که شاه رفتنی است. اگه میپرسیدید آقا از کجا میگین، مگه اطلاعات بدون داده از کسی؟ نه، میگفتن این آیه به من میگه یمحو الله الباطل. این آقا خیلی بهتر از هزار تا اطلاعات است. اگه این ذکر ما شد که یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته، بعد آروم آروم بصیرت ما میشه. اگه بصیرت ما شد در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، جهانی ما راحت زندگی میکنیم. من بیش از این روی این آیه نمیمونم، ولی اگه این آیه به لطف الهی جاشو پیدا کرد در قلب من و شما، شما خودتون ببینید چی میشه. اگه قلب ما دائم متذکر است که یمحو الله الباطل، باطل میره، حالا هر چی قیافه بیشتر بگیره بیشتر باطلی ثابت میشه. مثالای اون جلسه در حد مثال بود، شما هر روز تو زندگیتون میبینید از همسایه در خونه گرفته تا بقیه، میبینید این قاعده است. دلی که این قاعده را بیابد خیلی راه رفته است. بعد از این که انشاءالله اینا خوب ذکر خودمون کنیم، اولیای خدا گاهی چندین ماه یه آیه را ذکر خودشون میکردن تا مستقر میشد تو قلبشون. این آیه از آیه های نجات بخش است برای خیلی جا. من چون میترسم تازه یه وارد یه بحث دیگه بشیم باطنی، خیلی وقتمون رو این آیه بیش از حد بگذاریم. در جای دیگه ما بازم حرف داریم که انشاءالله به جایی میرسی که یه مرتبه در خودت یه صفت بد که میبینی این آیه رو میخونی به امید این که این برد و میره و میره. یعنی این آیه نفوذی میتونه داشته باشه، با ذکر این امید داشته باشید خیلی چیزای باطلهای درونیمون و بیرونیمون بره. یکی سر به سر شما، بی جا مزاحم شماست، محیط دینی شما رو از بین میبره. این آیه تکرارشون رو از بین میبره. فلسفه تکرار رو ببینید، همین که میگه یمح الله الباطل یعنی داره میگه خدا ما تو را اینجوری میشناسیم، جان به قربانت، پس شروع کن. اولیا از این آیه استفاده میکنن، یعنی این آیه را میارن قرار میدن تو قلبشون یه باطلی به نام صفت حسد، باطل است یا حق حسد و باطل. این آیه را بذاری تو قلب، سنت این آیه این است که اونه ببره، این خواهد داخلیش، بیرونیش هم همینطور. گاهی میخوان شر یه همسایه راحت بشه، این آیه راحت دون میکنه، جا داره این آیه. تازه این یه وجهش اسمت که بیرونین، اصلا من نمیگم این کارو بکنین، از کنن نمیخوایم وارد این بشین، یه سه بالاتر هست. شما بدانید قلبتون رو بیدار کنید، آقا باطل میره، و وقت تک و تنها برم میشین جلوی شاه. این روحیه خیلی کار ازش میام. بعد آخر آیه گفت که اون وقت این خدا که یمح الله الباطل و یحق الحق به کلماتهی انهو علیمون به ذات صدور، این عمق وجود شما رو میشناسه، پنهان سینه ها رو میدونه. شما خودتون گاهی براتون پیش اومده است نمیدونین چه دونه، ولی اون چه که باید بشید نمیشید. یا گاهی عجیبه، یه دستور یه جا دیگه عمل میکنی، یه جا دیگه احوالات آدم عوض میشه. اینا دست ما نیست، خدا میدونه که پنهان ما تا کجاست و کدوم دستور چه نتیجه میده، فقط خدا. اولیاء دیگه هم اگه یک کلمه دوتا کلمه میگن از خود خدا گرفتن، خودشون چیزی ندارن. حالا که این روشن شد که شما اینقدر تو در توییده بشریت که نه خودتون نه بقیه میتونن تمام ابعاد شما رو گیر بیارن و خدا گیر میاره، پس هیچ کس جز خدا نمیتونه برا تو یک برنامه نجات بخش بریزه. حالا برگردین به آیه‌ای که امشب خوندیم 25، و هو کدوم هو؟ انه به ذات صدور و هو الذی یقبل التوبه، این توبه تا قبول میکنه، این خدا با اون خصوصیت. مگه یمح الله الباطل نبود؟ خب حالا تو یه غلطی کردی برو به طرف اون که یمح الله الباطله، خب یمح میبره، توبه تا میبره، یعنی باطله دا میبره، پس توبه دا میپذیره. توبه یعنی که ما برگشتیم، این میان ما و تو ای خدا یه سری باطل بود، اینا رو نمیخوایم. به کی برگشتی؟ به اون که یمح الله الباطل بود. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، توبه قبول میکنه، یعنی وقتی نظر کردی میگیره. این که میگن این قاعده را آقا ساده نگیرید، اینا یه حرفای خیلی اساسی است. شما فقط کافیست این آیه رو یه خورده تمرین کنید تو زندگیتون. ادامش هم میخونم، و یعفو عن السیئات، و بدیارم پاک میکنه. شما خودتون دیدین که گاهی ما یه اشکالایی داریم، مدتی یه سری صفاتی که باید رفع میکردیم نکردیم، یه حب دنیا و حب شهرتهایی داریم این ور قضیه، اون ور یه سری بدیان کردیم. میگه آقا من جفا کردی به من اگه من را به عنوان تواب، و اینکه پاک میکنم خیلی راحت رابطه ده با خودم برقرار میکنم. یعنی حسرت نخورید آقا که فلانی خوشا به حالش، وقتی میگفت الله اکبر انگار تمام عالم حسدی میرفت عقب و کبریای حقا میدید. حسرت نخورید، همین حالا من و شما شرایطمون همینه. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه. در خبر داریم که حضرت امام رضا علیه السلام در اون نماز عید فطرشون، راوی میگه که وقتی از خونه تشریف آوردن بیرون، اما الله اکبر یه روز عید را میگفتن، نمیدونن چی طوری میگفتن، ولی هر کیا میدیدید میلرزید که چی طوری امام اینقدر وصلند. کسی تا حالا وصله به اندازه امام ندیده بود، همه الله اکبر خودشون را دیده بودن. چی طوریست؟ خب این امام یعنی چی؟ یعنی امام واسطه ای بین خودشون و خدا، مانعی نمیبینن. خب این آیه میگه من دقیقاً با تو اینجوریم، و هوه میگه پیغمبر بگو قصه منو، بگو که هوه
یقبل توبت عن عبادهی، از بنده هاش توبه میپذیره. توبه میپذیره یعنی رو، توبه یعنی رو کردن دیگه، روش از زمین نمیزه، میگیره میگیره، یعنی انگار احساس وصل میکنی. بعدم یعنی فقط یه مشکل ما داریم آقا، خودمون خودمون رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که خدا همین قبول داره که گناه کردی، خب کردی مثل همه، غفلت کردی مثل همه. یقبل و توبه عن عبادهی و یعفو عن السیئات. سیئه همه، سیئه اون چرکیهاییست که آدم برای خودش ایجاد کرده، دل وصل نمیشه. باور کنید هیچ راهی ندارید برای نجاتتون الا اینکه بپذیرید خدا میپذیره. دمو میگن آشتی کنیم با خدا، یعنی شما راهی دیگه ندارید که همین به خدا را به خدایی که خودش میگه من هستم قبول کنی. خودش میگه بابا یعفو عن السیئات، یعنی امشب اگه با یه آرامشی ما پذیرفته باشیم که خدا قبول کردیم، خدا گفت که من توبت قبول میکنم و گناهات هم عف، یعنی دیگه اصلا میباش پاکش میکنیم که انگار نکردی، عفو است، خیلی هم میبخش. و یعلم ما تفعلون، و میبینه که تو داری چه کار میکنی. این چون آیه با صورت رحمت میخونه باید برعمی سیاق معنی کرد، یعنی میبینه که تو میخوای خوب شی و مواز همین که شما اراده کردی که دیگه حسرت اولیا رو نخوری، خودت بیا یه میدون انشاءالله به لطف و کرم الهی. میبینه که اومدی کلک نمیزنی، دروغ. چرا انتظار داریم که خدا مواظب ما نیست، محل به ما نمیذاره؟ خب خودش میگه من دارم نگات میکنم، تو بالاخره با امید اومدی. خب ما هم میدونم که با امید اومدی. وقت عجیب است و بعدی 10 سال میدیم عجب، ما 10 سال این ذکر تو ربنامون گفتیم، فکر کردیم چیزی نیست، حالا بریم همش حل شد. ما با شوخی گفتیم خدا جدی گرفت. گاهی این ذکر که مثلا ما میگویم واقعا به این جدی نمیگویم، مثلا اللهم ارن الاشیاء کماهی، مثلا میگه یارو مثلا من 7-8 سال این ذکرم بود. گفتیم ما همه که میگویم، حالا باوره اونو اینقدر خدا میشنوه. بعد دیدیم خیلی میشنوه، چیزایی به ما نشون داد که اصلا باورمون نمیاد. طرف میفرما یعنی خیلی ساده ترین حرکت ما، علتش نیست که خدا از سر محبت به ما نگاه میکنه. از شما دیدین یک کسی که از سر محبت بهش نگاه کن، عموما حرکاتش را به بهترین نحو ازش میپذیرید. میفرماد چون سیاق اینا اجازه میده بگیم، اینا لغت معنی ساده داره، ولی ببین در دل این بحث و به خصوص آیه بعدی نظر اینه که پیغمبر بگو آخه کجا داری؟ یمحو الله الباطل، باطل من میبرم. پس اولا اگه باطلی تو دنیا هست دل بهش نبند، به جای نمیرسی. اگه خود مشکلاتی داری صفت باطلی داری، خب من میبرم تو بیا. بعد میفرماد که و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حالا اومدی؟ حالا پس شدی مؤمن؟ مؤمن شدی، توبه هم کردی، خب شد عمل صالح، حالا هرچی میخوای از ما بخوا. یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر چی میخوای تو دستور بده. خیلی عجیبه، خدا میگه تو دستور بده. عشق خدا به بندش اینقدر زیاده که دوست داره که بندش بهش دستور بده. دقت کردید؟ آدم یا یه بچه خوبه، بچه 2-3 ساله ای مثلا دوست داره، خیلی که دوست داره، بعد مثلا یه مثلا پدرش پدری به این گردن کلفتی یا گنده یا دستش میگه میگه پاشو هم تو علکی پاشو، چون دوست داره پامش برش داده میره دم حیات بیش چش میشه. خب بابایه چرا اینقدر حرفی نده؟ چون دوستش داره، چون دوستش داره. این حدیث قدس، دو تا حدیثا داشته باشید، ائمه ما اینا رو هر دو شاد در فرمایشاتشون دارن. یه حدیث داریم که بنده من اگه نافلات انجام بدی من چشد میشم، با من میبینی. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اگه بنده ای من نافلاشو انجام بده به من اینقدر نزدیک میشه که من دوستش میدارم، دوستش میدارم. بعد که دوستش داشتم چشمش میشم. حالا چشمش که بشه، حالا شما حساب کنین در مقابل خدا دنیا چقدر است؟ هیچی دیگه، قلیل است، این دنیا را قلیل میبینه. گناه چقدر است؟ بد است، این دیگه بد میبینه. گوشش میشن، خوبیان میفهمد، بعدی رو این مالا چی نوافل، خوب دقت کنیم. بعد در روایت دیگه میفرماد که من فرائض رو بیشتر از نوافل دوست میدارم. عجب، خدایا تو با نافلا اینقدر به من نزدیک میشی که چشم من میشی، من به کمک تو دیگه دنیا رو میبینم. یعنی چشمش خدایی میشه، گوشش خدایی میشه، خدایی دیگه فقط میبینه. اینا داشته باشی خیلی گوش بدیدا. خودم میگه عجب ما با نا. بعد روایت میفرماد از امام باقر علیه السلام که خدا میفرماد من فرائض یعنی واجبات بیشتر دوست دارم. خدا تو نوافل اینقدر من نزدیک میشی، تو فرائض چی؟ میگه تو فرائض اینقدر دوست میدارم که میگم یالا به من دستور بده. برای همین میگه ملائکه این نمازش واجبش خونده رفت، چرا رفت؟ اینقدر من دوست دارم دعا کنه به من، دعا کنه از من چیز بخواد که هیچ کس اینقدر دوست نداره چیزی را. روایت هم مختلف، هیچ بیش از اینکه بچه مادرش دوست داره. عجب، خدا چی دوست داره؟ دوست داره که بندش بعد از واجباتش دستور بده، میگه خدا دستور بده، خدا اینقدر محبت به بندش داره که میگه دستور بده. بعد میگه ملائکه چرا این دستور نمیده؟ دعا مگه یه نوع دستور نیست؟ ولی دستوری که آدم ادب رعایت میکنه. اینجا گاهی میگن آقا ما رومون نمیشه به خدا دستور بده، خودش گفت منم روم نمیشه شما، ولی خودش میگه بخوا بعد از واجبات بشین از من بخوا بخوا. خب نتیجه که میخوام بگیرم، میگه من به شرایطیم که اگه تو مؤمن شدی، حالا توبه کردی، یعنی حالا توجهت به ما شد، حالا مؤمن شدی، حالا تو دستور بده. من میشنوم این که اولیای خدا میبینین خیلی راحت دعایش باشون مستجاب میشه، سرش این آیه است، قبول کردن که خدا میگه دستور بده، خود دستور میدن. حالا دستور با ادب الهی بندگیشونه که عبادهی آیه قبلی را که غفلت نکردین، بنده به عشق این که گفته است دستور بده دستور میده. یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هو یه آیه 25 و هو یستجیب. و این پیغمبر بگو که این یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب تموم شد، ببین چه قوقایی است. و یزیدهم من فضله، الله اکبر. میگه خب حالا دستوراش داد، کم دستور داد، ما از فضل خودمون بیش از اون که دستور داد بهش میدیم. واقعا شما یخت دوردون رو نگاه کنی، این آدم مؤمنایی که این آیه را پذیرفتن چقدر راحت دارن زندگی میکنن. امام رحمت الله علیه را با صدام همیشه مثال میزنم. امام تو بلاهای عجیب، یعنی همین شد یا نشد، یعنی واقعا امام باورشون میمد که کار تا اینجا بیاد. امام به حکم وظیفه واسدن جلوی شاه. چی شد؟ با این دید میگم چی شد که شما خیلی منتظر بمونید تا قیام قیامت این انقلاب نور میده دا حسله دونه که هیچ وقت چار تا مانع خیش انجام به کافران از شعاع نور اون پیغمبران. اینا نمیدونن نوری که اولیا بدن به این سادگی، فقط خودشون مانع میشن که نور به خودشون برسه. اینا فکر میکنن مانع وجود نوری میشن که اومد از تو این نظام الهی. نه، نمیتونن. ولی عرضم اینجاست، میگه بنده من پیغمبر بگو اینا که وقتی مؤمن شدید عمل صالح هم انجام داده. عمل صالح یعنی عمل دینی، هر چی دین میگه، حرام و حلال، همین والله. فرمود حرام و حلال کامل است برای دین داری، انجام دادید ولی که نمی کنم، تو کم از من خواستی، باقیش خودم میدم. ما هم زیاد دیدیم از این مؤمنا که چیزایی داده از خدا بهشون که خودشون باورشون نمیده است. برای همینم تا چند سال باورشون هم نیمده است، چون منتظر نبودن، نخواستن. میگه ولی من میدم، من که نمیذارم که تو هرچی بخوای فقط داشته باشی، من چیزایی که تو را از هر نقصی دراره بهت میدم. فقط خالص شو، خالصم به این معنی که رو راست شو، توبه کن. توبه هم یعنی اینکه نظر کن، ان شاء الله خدا کمکتون بکنه، به هممون کمک کنه. اول میرسید به اینجا که انگار هیچ کس جز خدا نه کاره است نه فایده داره. خب وقتی رسیدین توبه نو شروع میشه. توبه که میکنی یعنی چی؟ یعنی ببینی انگار فایده نداره، دل به جای دیگه بسپاری، زندگیتون تمرین کنی. بعد هی میبینین باید بریم به طرف خدا. بعد که رفتی بعد میرسی به اینکه از خدا بخوای. خب بخوا، خیلی چیز بخوا، خیلی چیز بخوا. و یزیدهم من فضله. بعد حالا میگه اون ورش، اون ورش هم شما دیدین دیگه، والکافرین لهم عذاب شدید، والکافرون لهم عذاب شدید. حالا کافران یعنی کیا؟ اونا که پشت به خدا کردن. کافران نور خدا رو برای خودشون و بقیه نمیخوان. ببینین یه جو میسازن یه دروغ هم میگن، نمیخوان نور انقلاب اسلامی به همه برسه، نمیخوان به خودشون برسه، نمیخوان که دین و معنویت به خودشون برسه. مانعه چی گیرشون میان؟ کافر مقابل مؤمن است دیگه. میگه آقا تو این معادله وقتی به طرفت خدا نری و وقتی با طرف خدا رفتن گناه ها نریزی، از خدا تقاضا نکنی، چی میشه نتیجهش؟ یک عذابی که اصلا نمیتونی فکرشو بکنی. والکافرون لهم عذاب شدید. یعنی اولا که خدا ندارید، ثانیا چیش مستجاب میشه؟ مستجاب اصلا طلبش برآورده نمیشه، درست برعکس شرایط ایمان شرایط کافر است. التفات بفرما، خدا اومده از آقا یه دنیا ساخته است به نام دنیا و برزخ و قیامت، خودش ساخته است، یه سری آدم هم ساخته است، یه سری طبیعت و گیاه و موجودات هم ساخته است. بعد یه پیغمبر فرستاده است، میگه پیغمبر برو به اینا بگو من یه جوری این دنیا رو ساختم که خیلی میتونه خوشتون باشه، به چیزایی برسید که خیلی چیزه است، نکنید. یعنی کافراره که خدا عذابشون نمیکنه، که این چیزایی که برای مؤمنا ساخته است بهشون نمیده. خواهش میکنم دقت کنید، حالا وقتی نمیده نداشتنشونو دارند، میشه جهنم. شما چطوری وقتی دستتون الان، شما الان دستتون نمیسوزه، دست من الان نمیسوزه، اگه چاقو برید درد داد چاقو یا سالمی گرفت؟ عذاب گرفتن رحمت است. خب حالا عذاب هست یا نیست؟ هست. اما خدا عذاب داد یا رحمتش تو نخواستی؟ خب گرفت. روز قیامت خدا یه دنیایی به شما داده است که آثار خدا توش پره، یه دلی هم به من شما داده است که میتونه این آثار رو ببینه. خب حالا این دل میگه به کار ببند، دل خدابین پیدا کن. حالا اگه من و شما دل خدابینمونو به کار ننداختیم، همه حواسمون چهچرونی دنیا بود، حالا روز قیامت چی به ما میدهد؟ هیچی. ما دل خدابین نداریم. حالا ولامرو یامزه لله، اونجا روز خداست. خب نمیبینیم، کوریم. کوری به ما داد یا کوریمونو برداشتیم و رفتیم؟ اون دنیا که روز رحمان است، روز خداست. از اون ور ما این دنیا چشم خدابین نساختیم برا خودمون، هی با حسیات و نگاه به دنیا چشم دلمون رو کور کردیم. حالا اون دنیا چشمی که باید خدا ببینه نداریم، چشم دنیا هم که اونجا نیست، اصلا اونجا دنیاش دنیای الهیست. خب کوره، لما حشرتنی اما. بعد خب میگه خدایا چه من کورم؟ وقت کن تو بصیرم، من که بینا بودم. میگه پشت ده نگاه کن، یعنی تو دنیا که بودی چشم خدابین نیوردی، بنابراین الان چشم این دنیایی نداری. نتیجه که میخوام بگیرم، پس خدا به پیغمبرش میگه بابا جون بینا، خیلی به این مثال عرض میکنم دقت بفرمایید، پیغمبر بینا بگو من یه دنیایی ساختم، شما رو هم ساختم، برزخ و بهشت هم ساختم، بگو به اینا یه جوری زندگی کنین که خیلی چیز گیرتون بیاد. آبشونم بگو اگه اینجور که من میگم زندگی نکنید، خیلی چیز گیرتون نمیاد، اسمش هست عذاب شدید. یعنی چه؟ یعنی این همه محرومیت، هیچی، نه نسیم بهش، نه جلوه های معنوی. خب جهنم چیست؟ جهنم یعنی موقعیت دوری از رحمت خداست. حالا این آتشه هست یا نیست؟ هست، اما صورت عدم حقانی بودن قلب است که بحثش مفصل است، که بزرگان خیلی خوب بحث میکنن که این جهنم با این همه خصوصیاتش از کجا ریشه میگیرد. از عدم رحمت خدا، نه اینکه خداوند مثلا مستقیما رحمت خدایی که کمال مطلق است عذاب میده، نه رحمتش رو میگیره. اینه اینه که این چاقو دست منو میباره، چاقو که درد نمیده، عدم اتصال این سلولا جیغ منو در میاره. پس درد هست، اما از نبودن اون کمالات هست. پس این مثال رو برای این زدم که مقابله بفرمان تا نتیجه خیلی خوب بگیریم انشاءالله. پس فرمود که پس نگو که کافرا را، پس تو که اینقدر رحمتی بزرگ داری خدایا، پس کافرا چی میگه؟ هیچی، کافرا خیلی وضعشون بده. چرا؟ برای اینکه به کل پشت کردن، نیومدن توبه کنن تا ما عفو سیئات بکنیم، بعدم نیومدن ایمان بیارن تا ما تقاضاهاشون رو برآورده کنیم، و اون چیزایی هم که اینا به عقلشون نمیرسید ولی میخواستن ما بهشون بدیم، نیومدن. بعد ممکنه شما بگه خدا تو که اینقدر خوبی، پس چرا اگر دستم رسه بر چرخ گردون، از او پرسم که ای چون است و او چون؟ یکی را میدهی صد ناز و نعمت، یکی را نان جو آلوده در خون. میگه آره آقای بابا طاهر، آیه 27 بخون. ولا بسط الله الرزق لعباده لبغا. آقا جان من خیلی مهربانم، چون خیلی مهربانه همه را خیلی پول دار نمی کنم. ولا بسط خیلی وسیع می کرد. وسیع یعنی چه؟ قسمت دوم آیه میگه، یعنی تقدیر رزق نمی کرد. چون آیه بعدش اینه دیگه، اول اصلا کلش هم معنی کنیم، اگه خدا رزق بنده هاش رو بست میداد، یعنی همه رزقشون خوب و مساوی و بالا بود، فلعرض چی میشد؟ لبقا فلعرض، اینا رو زمین طغیان میکردن. ولکن ینزل به قدر مایشا، خدا رزق به قدر، قدر یعنی اندازه، هر جور بخواد. ببین ما داره و خیلی قشنگه این آیه، هر جور بخواد اندازه گیری میکنه. قبلش در آیه قبل گفت چی؟ آیه 24 گفت انه علیم به ذات صدورون، پنهان ترین ابعاد شما رو میشناسه. اینجا میگه که به اندازه‌ای که میخواد. حالا کیه اون که به اندازه‌ای که میخواد؟ اون که رحمت مطلقه. شما ولی کیه که میگه که من به اندازه‌ای که میخوام اندازه میگیرم و نازل میکنم رزق را؟ انه به عبادهی خبیر بصیر. عزیز من، بنده هاش رو هم خیلی ازشون با خبره، هم کاملا بصیرست، میبیند وضعشون و حال آیندشون. میگه خب حالا با این دید آقای بابا طاهر سؤال رو پس گرفتی یا نه؟ از او پرسون که ایچون است و اوچون؟ جواب میده داخل برای این که من بنده ها رو میشناسم، چون خیلی دوستشون دارم اینجوری باشون برخورد میکنم. شما سؤال دینه است اگه خیلی دوستشون میداری بزن همه یه جور بچرن. یه دقیقه، من میدونم چطوری با بندان برخورد کنم. من در آیه قبل به تو ثابت کردم خیلی دلم میخواد بندان به جای بالا بالا برسن، میخوام از من چیز بخواد، بعد اون چیزام که نخوام خودم بهشون میدم، بیشتر میدم. پس حالا با این دید چرا به همه مساوی نمیدم؟ حالا حوصله کنید. میگه برای این که اگه مساوی و زیاد بدم بدبخت میشم. ما تو بحثای رزق چند تا نوار فقط راجع به رزق بحث کردیم، روایت ها اومده است اونجا، برادر خواهرایی که اون بحثا کار نکردن اون بحثا کار کنن، اون خیلی فرهنگ وسیعی بحث میشه. اما اینجا را التفات بفرما، میفرماد که رزقتون رو من خودم از سر محبت مساوی ندادم، اما محرومتون کردم یا به اندازه بهتون دادم. اینجا یخت دقت کنید، خدا به اندازه میدید. حالا این اندازه برای هر کس یه جوری است. در روایت داریم بعضی ها را اگر رزقشون را تنگ کنیم خیلی کافر میشن، اگر بعضی ها را رزقشون را وسیع کنیم کافر میشن. ما میدونیم چطوری برخورد کنیم. خب حالا خیلی گوش بدیم، در روایت دیگه داریم اینا تو بحث رزق هم شده است که احدی نمیتوند رزق دیگه را بخورد. امیرالمومنین میفرمان دائم این سخن حضرت رسول صلوات الله علیه و آله میفرمودن. که اگه یه آدمی اینقدر صاف و ساده باشد که دائم کلا سرش برد، اینم کسی نمیتونه رزقشو بخوره. شما تو طایفه هاتون هم از اینا دیدین دیگه، زرنگایی که همیشه ته چان صاف و ساده که اصلا آدم نیست معلوم ستوری زندگیشو میذاره. یه چیزی دیگه است دنیای خدا. خب پس این زاویه که فکر کنین پول دارا رزق ما را میخورن، این خبری نیست. این که گناه برای خودشون درست میکنن اون خبری هست، اون بحث دیگه است. اگه بیش از رزق خودش خواست جیب شما رو خالی کنه، اون جیب شما رو خالی نمیکنه، وسیله گناه خودش رو فراهم میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه مرتبه فکر میکنه این پول مال خودشه، فقط گناهش مال خودش مونده، پول رفت پیش اون که باید بره، گناهش برای این مون. داستانی هم داره این قضايا. می فرماد من خودم دنیا دستم است. شما اگه عدالت تو جامعه دون برقرار نکنید، رزق فقرا رو اونقدری که اونا رزقشون بهشون برسه دونو من یه جوری تعمیم میکنم، ولی گناهش رو برای شما میذارم. این که شما عدالت رو رعایت نکردید، حق به اونا ندادید، اون مجبور شد خدایی نکرده به یه فقری دوچار بشه، اون گناهش پا اوناست که اینا فقیرش کردن. اما اونم رزقش میرسید اونجور که باید برسه، رزقش میرسید. بعد میفرماد که رو این قضیه فکر کنید که این وسعت رزق و تقدیر رزق صورت رحمت خداست. علامه رحمت الله علیه دو تا نکته دیگه هم ذیل این آیه میفرمان. یکی میفرمان که یه بحث رزق داریم، یه بحث امتحان. یعنی گاه یکی را یه پولی خدا شرایط فراهم میکنه در اختیارش میاد، این رزقش نیست، این امتحان باید با این بده، یه حواسش بد میشه، فکر میکنه مال خودشه، بعد امتحان بد میده. کم که نداشتید که مرحوم آیت الله شیخ انصاری، یارو طرف بازاری اومده گفته حاج آقا ما شنیدیم شما خونه کرایه‌ای میشینی، ما این پول نه مال خمس است نه مال سمه، من این پول مال خودمه، میخوام بدم به شما یه خونه بخری. این که دیگه جرم نیست که، ما میخوام شما خونه بخری. داده بود پول، رفته بود عتبات زیارت، برگشته بود آقا همونجا دوباره تو هم خونه کرایه هستن. آقا چطور شد؟ وجی فلان شهر اومدن گفتن مسجد نداریم، ما پولا دادیم مسجد بسازن، ما که تو خونه حالا بالاخره داریم میگذره. این بعضیا اینجوری هست، این پول اومده دستش میفهمه این دختر هنر ماست. شما ببینید اول انقلاب تو فضای جنگ که مردم اینا بیشتر میفهمیدن، دیدین خیلی راحت تر بود، این قدم ساختمان نداشتیم. نسبت هم که حساب کنید با همه این حرفا اینجور نبود که نسبت خونه ها و نسبت به ساختمان های موجود از حالا کمتر بود، یه روحیه دیگه بود. اون روحیه‌ای که بنا نداره پوست خربوزه زیر پای شما بذاره بخوری زمین که بیاد شما رو شما بشینید، این روحیه بیچاره کرد مردم را و هیچ راهی دیگه هم نداره. بعضیا یادشون رفته است، بد دارن آزمایش میدن. بنده یارو را میشناسم 900 متر بود خونش، هر روز تو کوچه این آخوند اون آخوند، آقا فلانی شنیدم دو تا خونه داره. ما نمیدونم خدا به قلبمون انداخت که به نظرم تو میخوای یه خونه دیگه یه دست صفا کنی، میخوای قبحش. اتفاقا الان همینطوره، الان براتون بگم یه خونه داره 900 متر، یه خونه هم داره که یه چیزا میگن از این دور این چیزا هست در روشویی ها، اینا میگن دورش طلاکاری است. خب تو کوچه آخوندا میرفت که دو تا خونه داره، میگشت ببینید کدوم آخوند دو تا خونه داره، آمارش همیشه دستش بود. خب نمیخوام بگم خوب کاری میکنه آخوند دو تا خونه داشت، ولی تو یه جور دیگه بود منظوره، تو میخواستی جو منفی کنی برای اینکه قبح کارت رو از بین ببری. خب این آزمایش بد داد. خونه 900 متریش هم زیادش بود، چه برسه تا این خونه‌ای که اینجوری. از پول جمهوری اسلامی هم، یعنی به اسم اینکه من خونه ندارم و اینا، رفت یه زمین یه جا گرفته با یه جا دیگه. اینجوری هم مردم بعد امتحان میدن. این چند تا نکته؟ دو تا نکته. علاوه یه نکته سومی هم میفرماد، میفرماد یه وقت آزمایش هم نیست، استدراج است. استدراج میدونین یعنی چه؟ یه خورده التفات بفرمایید، چون در این رابطه با این آیه خوب است اینا بده. شما گاهی هر چی میخوای یه نماز با حضور قلب بخونی شیطون نمیذاره. چرا؟ برای این که هنو خوبی، یعنی اگه این نماز رو بخونی به جایی میرسی دیگه، چون شما یه جوری همچی عشق خدا و اهل بیت تو قلبته که اگه ولت کنن تون تون میری. خب اینا که نمیذارن بری، شیطون نمیذاره ده. اما یه کسی که الان عشق خدا نداره، حالا بخواد یه کاری بکنه، مثلا بعضی اهل سنت دیدن اونایی که خیلی ضعیف، مثلا خیلی میبینه حال دارد برات تن تو نماز میخونه، شیطان هم هیچ کاریش نداره. و اینکه همچه که بودمه بودمه به کجا میرسه؟ به خلیفه دوم. واقعا ولی که اول ماجراشو همچه که آخه اینا الگوشو متاسفانه اینه دیگه، قصه من میخورم. ولی ها یعنی حتی اینا خلیفه اولا خیلی مانوروش نمیدن، خلیفه دوم با همون خصوصیات. خب میخوام اون بشه، خب شیطان چه قصه شد که این اون بشه؟ پس شما میبینی نه. خب گوش بدید چی میخوام عرض کنم. گاهی شیطان خودش گفت، گفت لعقودن نه علا سراتش، خدای من تو جاده تو میشینه. یعنی کسی که تو جاده خدا شیطان رو برو خودش میبینه. برای همین شما دین روایت هم داریم شیعه عموما مخالص. چرا؟ برای اینکه شیعه شیطان داره، غیر شیعه شیطان میخواد چیکار؟ برای هر چی میخواد مثلا عبادت کنه. همه را نمیگه، اما بعضی ها ممکن است اسمن شیعه نباشن ولی یه صفایی داره، اونا هم مشکل دارن. ولی بعضی هم نه، خیلی خسته نمیشد از عباداتش ولی یه عباداتش جایی نمیره. میخوام نتیجه بگیرم که خدا شیطونه برای کسایی گذاشته است که اگه برن خیلی جاهای گنده میرن. اینا باید ترمز کنن، یه شیطون سر به سر اینا بذارید آروم آروم برن، نه خودشون معجب بشند و عج بگیردشون، نه هم که در نظامی که شیطان هست شیطون بیکار باشه. خودش گفت من میخوام، خودم گفت برو سر به سر بنده من بذار. فقط مخلصین هم نمیتونی. چرا؟ برای مخلصین بالاتر از این حرفا میرن. اما مخلصینا که نگفت، که گفت برو همین بندهای ما رو هر چی میخوای سر به سرش بزن. و تو همین سر به سر گذاشتن هم هر کی به جای رسید دست رسید. از اون عارف بزرگ خدای دست درد نکنه با این شیطونت. هی وسوسه کرد، هی ما متوسل به تو شدیم، یه جور شد که الحمدلله حالا اون خوشحال بود از که به اون حالت رسید. خب حالا یه وقت خدا میبینه که شیطون میبینه که نه دیگه، این هر چی بده بدم فایده نه. آقا دست رو سنگ زره طلا میشه. شما میبینی مثلا یه کاسبی بکنی، یه ذره مثلا یه دروغ کوچولو میدی آورود میرید، بی حیثیت میشه. آن هرچی دروغ میگه شیطان قایم میکنه، هرچی رشوه میده قایم میشه، هرچی رشوه میگیره هیچکی نمیفهمه. آخه شیطان حساب میکنه رشوه را که این میگیره خب بذار بگیره، مسلمونه یه بچه حزب الله اگه رشوه بگیره شیطان آبروش میبره که نظره برسه. اما اون حالا که رسید به کجا میرسه؟ به کلینتون میرسه، به بوش میرسه. برس شیطان قصه نمیخوره. استدراج قانونی است که طرف دیگه پولدار بشه نکبت میشه، آی شیطان کمکش کنه پولدار بشه. آقا فلانجا شنیدم پنبای فلانجا شتر افتاده، برو پنبه بخر انبار کن بعد گرون بفروش پنج برابر میکنه و میشه. اخبار دست اول بهش میده. یا آقا یه بیچاره یه رفیق ما داشتیم شیطان شو سر به سرش داشت، میگفت حتی میمد میگفت به که فردا صبح وارد دانشکده که میشی فلانی با این خصوصیات میاد کتاب انسان کامل شهید مطهری میخونه، دست بذار روشونش بگو با این کتاب به جای نمیرسی بیا دنبال من. میگفت میرفتیم میگفتیم درست درمه. گفت تو از کجا میدونی؟ میشد مرید ما، امام جماعت دانشگاه شده بود این آقا. یعنی شیطان خب طرف میگو عجب این دیگه خیلی اولیاء الله هست، میدونه من چه کتابی هم میخونم. آمدم میگفت وقت ناچیز کتاب آقای مطهری هم میگفت که به جای نمیرسی. خب این برای از همینجا میشد بفهمی شیطونه دیگه. آقا کتاب شهید مطهری آدم به جای نمیرسونه یا کتاب یا دنبال این آقا را افتادن به جای. شیطون همیشه عدو و مبینه، اما مبین بودنش گاهی وقتی برای آدم دفلت میشه، وقت دیگه نگیرم. پس نتیجه گرفتیم که خدا گاهی استدراجم یه ملتی را بدبخت میکنه. میگه آقا حالا آمریکایی‌ها شما هر کاری بکنید بازم تو دست شیطونی. آی شیطون برنامه بهشون میده آخرین سیستم، ولی بازم یه آخر شیطون باشه، آخر شیطون وعده هاش به ثمر میرسه یا در کل آدم قال میذاره. این رفیق ما بیچاره مهندس بود، میگفت بم میگفتن فردا استاد سر کلاس این مسئله را میده، اینم جوابش است. ما آی خوشحال میشیم یعنی درست دارم، همونا میگفت من زودتر جوابش میدادم، یه صاحب اعتبار پیدا میکنم. سر امتحان میگفتن نخون، نمیذاشتن درس بخونن، گفتن پاشو. بعد گفتن میمیم سر مسئله بد میکن، بعد که میشستیم میمدن سر امتحان میمدن. حالا هرچی شما آدم بدا رو برین جلو سر بزنگا نتیجه نمیگیرن. اون نتیجه‌ای که نتیجه سعادتمندیز اتفاقا اونو نمیگیرن. راسل میگه دیگه، راسل میگه اینقدر ما پیشرفت کردیم که فکر کردیم اون بهشتی که خدا گفت دست به اسم پیغمبر، به پیغمبران گفت دست به ما بگو، ما پیدا میکنیم. دو تا جنگ جهانی تو اروپا پیدا شد. خودش میگه، میگه اصلا ما تماما مایوس شدیم. شما قرن 17 و 18 مطالعه بفرمایید، اینا فکر کردن به تمام آرزوهایی که طول تاریخ بشر بهش میرسه و میرسن و هی فکر مطالعه نکن قرن 18 و 19 اروپا را. بعد آخر قرن، ببخشید اول قرن 20 یهو رو برو شدن با یه جنگ، بعدم یه جنگ. شما الانه بگون اروپایی خودشون معتقدن به اون چه میخواستن برسن به یه هزارمشن رسیدن؟ خودشون میگن شکست خوردیم. شیطون یعنی همین، هی برنامه میده 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 میده، اما آخر سر بفرمان اروپا به چی رسی؟ چرا اینقدر؟ مگه ما چی کار میکنیم تو دنیا؟ مگه جمهور آخه چرا اینقدر بوش دلش واپسه؟ به پوتین میگه آقا خیر ببینید، در واقع به تو رو خدا یه کاری کنی، یعنی خدا سبکش. خیلی خجالت ندارد؟ یه ابرقدرت اومده است به یه نیمه عقبر قدرت افتاده میگه آقا تو اگه میتونی یه کاری بکن که اینا یخت گنده نشه. آقا میگه کجا من گنده شده است؟ اون ببین چقدر بدبخت شده است، ما خبریمون خیلی نیست. اون ببین چقدر بدبخت است که مسئلهش ما شده. خیلی دقت بفرما، این نشونه اینش که نگون که چه خوششون طلا و آمریکا که میدونین چقدر است، بیش از طلاهای همه دنیاست. آمریکا میدونین که بالانس بین طلا و دلار داره، طلا گرون شه وضع آمریکا خوب میشه، دلار هم گرون شه وضع آمریکا خوب میشه. بچه اینقدر بدبخته؟ همه چی هم که داره، آیندم که همه میگن دمال آمریکا. پس چین زلت کجاست؟ این ناتوانی کجاست؟ این ناتوانی مال این است که ثروتش را شما میبینید اما بی ثمری که شیطان تو برنامه‌اش برای طرفدارانش هست یهو غفلت میکنید. تا اینجا را داشته باشید. پس میفرماد که ما خودمون میدونیم رزق کیا چقدر بدیم. پس از نظر شما یقین بدونید شما اونچه که بهتون میرسد همون قصه دونه است. دو جور دیگه هم میتونه بهتون برسد، یکی امتحان با شما، یه پولی به شما بدن امتحان کنن که خدا نصیب کسی نکنه، معلوم نیست کسی قبول بشه. یعنی پول بیش از نیازمون اگه خدا به ما بده فکر میکنم همدن برای خودم، حالا خدا رحم. یکی دیگه هم این که دیگه اصلا بگه برو دیگه پکاره، تو دیگه آدم نیست، برو هرچی میخواد پولدار بشو. پس اون دو تا رو بزنین کنار، رزق شما همونه که پیش شماست. این نکته. بحثی دیگه باید در جای بکنیم، بهترین راه رسیدن به خدا همونیه که خدا به شما داده است، هم از نظر بدنی، هم از نظر فکری، هم از نظر همسر و بچه و زندگی. این راه ارتباط با خدای شماست. اگه این راه رو نخواید، هرس خدای نکرده بگیردتون، چیزی دیگه بخواید، اون چیز شما نیست. شما اون چیزی که خدا به شما نداده است راه ارتباط شما با خودش نبوده است، اونا نخواید. این همه تو روایات در این که آقا قانع بشی تا خدا ازتون راضی بشه. راضی بشه یعنی چی؟ یعنی نظر کنه به آدم، خدا از آدم راضی بشه دیگه چی کم داره؟ میفرماد ما به اندازه‌ای که اندازه‌ای است که این میخواد براش نازل میکنیم، چون ما میشناسیم بشرا، انه به عباده خبیرون بسیر. در آیه 28 که بحث نمی کنیم ولی بابشو باز می کنیم، می فرماد که اون وقت هوه، ببینید دوتا هوه داشتیم، یه و هوه آیه 25 بعد خودشو معرفی کرد گفت پیغمبر بگو من اینم، یه و هوه آیه 28 پیغمبر این قضیه ما را به این بنده ها برسون. دوتا قضیه شد دیگه، یکی این که ما چطوری با بنده های خوبمون برخورد میکنیم، این قضیه هم به مردم به بنده هم برسون که بابا ما خیلی مواظب اطراف تو هم هستیم. هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید. پیغمبر بگو این خدای شما اونیست که از آسمون برای شما بارون میفرسته. وقتی که همه میگفتین دیگه 6-7 سال خشک سالیه، من بعد ما قنطو، بعد از اینکه ناامید شدیم. من بارها به دوستان عرض کردم یخت حوصله کنید، خدا خودشو بهتون نشون میده. شما با کتاب و درس و اینا فقط میفهمید خدا هست. این که نشد خدا، خدا باید بیاد احوالی منو بپرسه، من بگم خدا احوالت چطوره. خدا خودش به عهده گرفته است که خودش به ما نشون بده. معاون وزیر کشاورزی پارسال یادتونست خیلی به دل ما آتیش زد، گفت که روزنامه نوشتن، گفت که این که این مذهبی ها میگن ما چون گناه کردیم قهدی میشه دا اینا حرفا بی خودی هست. یه سیکله هواشناسی از 5-6 سال دیگه هم خشک سالی از مردم خودشونو آماده کنن. خجالت حالا نمیکشه، میگه که آقا چی را اینا را گفتی؟ آقا هیچی نمیگفتی. میگه که من اینا خیلی مهم نمیدونم، حالا با بحثش مفصله، اما فقط طرح موضوع. میگه من خودم و پیغمبر بهشون بگو این همون خداییست که بارون میفرزد. اون وقتی که میگوید دیگه طبق سیکل هوایی بارون نمیاد، سیکل 36 ساله هواشناسی، اینجا خودش نشون میده. اون آقا که میگه چرا مذهبی خدا را در مسائل غیر عادی میبینن، این به این معنا نیست که در مسائل عادی نمیبینن، میخواه بگه خدا گاهی چون ما ضعیفیم در مسائل غیر عادی هم خودش نشون میده. خدا چشممونه، یعنی واقعا تبس کسی میتونه فراموش کنه؟ خدا میدونه دیگه فرعونی باشه تبس رو فراموش کنه، یعنی دیگه تبس حجت ها. و حالا آمریکا برای شما نقشه میکشه، این بیچاره متوجه نشد که با شنا تبس جوابش داده میشه. حالا 4 تا بچه از بلای تو این کشور باشن، آرزو به امید خدا داشته باشن، حالا هر چی میخواد پمپاژ انحراف بکنن، یه تبس دیگه پیدا نمیشه. چرا پیدا نمیشه؟ چرا پیدا نمیشه؟ خودش نشون میده. شما فقط منتظر باشید، سوس نشید، پا واسید. خودشه که نشون میده میگه خدا ببخشید، ما نزدیک بود یادمون بره. اینجوریه دیگه این خدا. ببینید هو رو دقت کنید، میگه بگو من جرومم. من رحمت میفرماد و ینشر رحمته، بحثش بعدا میشه. رحمتمو خیلی براتون باز میکنم. چرا؟ و هوال ولی الحمید، خدایا ما را از این عظمت خودت محروم نکن. و هوال ولی، میگه بابا جون من یه سرپرست خیلی دوست داشتنیه. حمید یعنی چه؟ یعنی دوست داشت، یعنی چی تو میشه منو ول کنی؟ کجا را میگیری؟ پیغمبر بهشون بگو من یه جوایی که، یعنی میگم خب خدای ما که قبول داشتیم تو خدا. میگه نه، من یه جوایی که دیگه دل ده حالی 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 بیارم خودمو نشونت میدم. یعنی وقت دیگه همه معاون وزیر کشاورزی هم میگن آقا مطمئن باشین 7-8 سال دیگه با اون نیست، اون وقت نشونت میدم. چرا؟ چون خیلی دوست دارم، میخوام یه جا، میخوام هیچ گونه شکی تو قلب تو نباشه، اون وقت بهت میگم که من سرپرست خیلی خوبی هم برای تو. منو ول کنی کجا میری؟ نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته و اغرو رعیوننا یام لقاو کب رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن و به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو بیش از پیش در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدا.
توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.